بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کفاور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برم. چشمی حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این کوچه باغ ها خیلی تنگ و ترش و باریک و خاکی هند و خیلی پر دستنداز و پر پیچ و خم و پر سنگلاخ. تنها حسنی که اینها دارن اینه که آخرشون باقه، یعنی انسان بعد از اون همه سختی و خستگی وارد یک فضای بسیار شاد و شاداب و مفرحی میشه که چشمه آبی هست، نهر آبی هست، سایه بیدی، لب جویی و انواع گلها، ریاحین، میوه‌ها، ثمرات. تمام خستگی آدمی از تن آدمی بیرون میشه. کسانی که میدونن آخر کوچه باغ‌ها باغ است، تمام اون خستگی‌ها رو به جان تحمل میکنند. راه خدا دقیقاً مثال همین کوچه باغ‌ها رو داره. خیلی پر پیچ و خمه، پر دستندازه، خیلی پر دردسره، ولی حسنش به حسن عاقبتش هست، یعنی به اون پایان و انجام و فرجام خوشش هست. قرآن میگه والعاقبت للمتقین، یعنی متقین هستن که عاقبت خوشی دارن، پایان خوشی دارن. و ضمناً میرسانه که اول ندارن، اولشون چندان خوش و خوشایند نیست، ولی البته آخرش خوشی هاییست که در کنار اونها تمام اون ناخوشی ها از یاد انسان خواهد رفت. گفت به یک کرشمه تلافی صد جفا بکنه. این ویژگی راه خداست. نقطه مقابلش راه شیطانه. راه شیطان دقیقاً به عکسه، یعنی اولش باغه ولی آخرش داغه، آخرش دردسره. اولش خوب یک راحتی مختصر و موقت و مقطعی داره ولی تمام میشه، چندان نمی پاید. اولش یه فرصتی، فراغتی، راحتی به دست میاد و خیلی ها متاسفانه فریب همین اول میخورند، ولی خیلی کوتاهه، خیلی کوتاه. گفت راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. زود به سر میاد، زود به پایان میرسه. قرآن برای این که نقاشی کنه و به تصویر بکشه و مجسم کنه و محسوس و ملموس کنه آغاز و انجام کسانی که در راه شیطان گام میزنن و نشون بده که خوشی های اینا ناپایدار، نافرجام، زود گذره و بی‌حاصله و سرانجام دچار سوء عاقبت و بد عاقبتی میشن، یک تمثیل بسیار 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 زیبایی رو بیان میکنه. تمام حرفم اینه که هر کس در راه غیر خدا قدم برداشت زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست. یک آدم این چنینی هیچگاه پایان خوشی پیدا نمی کن. حالا این بخش از آیات رو با تأمل با دقت با هم بخونیم. گفت این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندن عاشقانه است. فرض کنید در یک شب بسیار تاریک، ظلمانی، ظلمات، یک کسی برای اینکه از سردی نجات پیدا بکنه، از تاریکی رها بشه و بتونه پیرامون خودش رو ببینه و راه خودش رو پیدا کنه، هیزومی رو روشن میکنه. همین که روشن شد، همین که میخواد از گرمای اون بهره ببره، همین که میخواد از نورش پیرامونش رو ببینه، یک بادی، تندبادی، طوفانی، بارانی از راه میرسه و اون شعله رو خاموش میکنه. قرآن میگه این داستان کسیه که در راه شیطان قدم بر میداره، میخواد به یک کسی که در این راه گام میزنه در ابتدا به یک شعله دست پیدا میکنه، یک گرمایی، یک حرارتی بالاخره پیدا میکنه، اجاقش موقتا گرم میشه، پیرامونش موقتا روشن میشه، اما موقتا، مقطعی است و بی حاصله. یعنی تمام خوشیهای اینها یک باره به ناخوشی تبدیل میشه. که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست، که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست. پایانش ندامته، پایانش حسرت و پشیمانیه. آیه اینو بخواد بگه، مثلهم، میگه مثل اینها، مثل یعنی صفت، یعنی حالت، یعنی قصه، یعنی ماجرا، یعنی حکایت. مثلهم یعنی ماجرای این جماعت، همین منافقین، همین کسانی که ماسک بر چهره دارن، خودشونو گریم میکنن، رول بازی میکنن، خودشون نیستن تا به یک نفع و سودی دست پیدا بکنند. مثلهم، مثل اینا، حالت اینا، قصه اینا، حکایت و ماجرای اینها. یادمون باشه که این مثل اساساً مثال یک تناب داره، یکیسی اون بالاست، یکیسی این پایینه، میخواد اینی که پایینه بکشتش بالا، به یک تنابی میاندازه و اونم به این تناب آویز میشه و بالا میره. مثال یک چنین تمثیلی داره خودش، یعنی شما وقتی یک مثالی میزنی در حقیقت میخوای مخاطبت رو بکشی بالا، میخوای افق دیدش رو بیشتر و بیشتر کنی، در حقیقت میخوای کمکی کنی به فهم افراد. مثال دستمایه نیست، دستیاره. دستمایه استدلال، برهانه. مثال کمک میکنه، مثل دستیاری که در کنار یک کسی هست کمک میکنه. کمکش هم اینه که ذهن شما رو به اون حقیقت و واقعیت نزدیک میکنه. و خداوند از این شیوه، یعنی شیوه مثال، چه در قرآن چه در سایر کتب آسمانی معمولا استفاده میکنه. اصلا در انجیل ما یک سوره ای داریم به نام سوره الامثال که همش مثاله. فلسفه مثال اساسا همینه، برای نزدیک کردن ذهن مخاطب به یک حقیقتی. مثلهم، مثل اینها، مثال اینها، ماجرای اینها، که همانند مثل الذی، همانند ماجرای اون کسی است که استوقد نارن. استوقد از ریشه استیقاد، استیقاد از ماده وقود، وقود یعنی هیمه، یعنی هیزم، استیقاد یعنی برافروختن آتش، روشن کردن آتش با هیزم، با هیمه. اگر یک کسی هیزوما رو جمع کرد، نفت ریخت، کبریت زد، اونا رو روشن کرد، عرب میگه استوقده، یعنی با هیمه و هیزوم آتیش روشن کرد. مثلهم که مثل الذی استوقد النار، میگه مثل این جماعت، ماجرای این جماعت مثل ماجرای اون کسی است که یک آتشی را برمی افروزد. چقدرم حکیمانه است این مثال. ببینید خب منافقین آتش افروزند دیگه، فتنه انگیزند، هر کجا باشن آتش به پا میکنن با نفاقی که دارن. لذا مثالی که میزنه مثال آتش افروزی میزنه. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، ف یعنی بعد از این کارش که کبریت زد و هیمه ها رو روشن کرد، لما همین که اضاءت، از ریشه ضو، ضو یعنی روشنی، اضاءت یعنی روشن کرد، همین که روشن میکنه، ما آنچه حوله پیرامونش هست، حوالیش هست، وهب الله به نورهم، وهب یعنی رفت، ولی این وهب وقتی که با حرف با میاد دیگه معنای رفت نداره، معنای رفتن نمیده، معنای بردن میده. ذهب الله به، این به معنای ذهب رو تغییر میده. میگه همین که پیرامونش رو روشن کرد، ذهب الله به نوره، خداوند نوری که اونها از اون نار ایجاد کردن از بین میبره، خواهد برد. ذهب الله به نوره. خب وقتی نور نار بره چیش میمونه؟ دود میمونه دیگه. شما یه هیمه هیزومی رو روشن کرد، یه لیوان آب بریز روش، نورش میره دیگه، دود میکنه، فقط دودش میمونه. ذهب الله به نوره، خداوند اون نور رو میبره، یعنی اون نار رو، آتش رو خاموش میکنه. چجوری؟ امام کاظم علیه السلام فرمود بریهن ارسلها علیها فاطفاها او به مطر، یه بادی میفرسته خدا، یه بارانی میفرسته خدا، خدا که خودش مستقیما آتیشو فوت نمیکنه خاموش بشه، فوت خدا همین باده، فوت خدا طوفان. گفت که باد و آب و خاک و آتش بنده، باد بنده خداست، غلام زرخرید خداست، اونه که باد رو میفرسته و اون بادم خاموش میکنه، چون اون فرستاده، لذا نسبت به اون میدیم نه به باد. باد دست خداست دیگه. وقتی دست شما یه فعلی انجام میده نمیگیم دست فلانی انجام داد، که میگیم فلانی انجام داد. همه چیز توی این عالم دست خداست. گفت که در نیفتد هیچ برگی از درخت بی قضا و حکم آن سلطان بخت. فکر نکن یه برگی از بالا درخت میفته چون خشکه افتاده، نه، خیلی برگ ها هستن که خشکند و نیفتاد. فصل بهار نگاه کنید، درخت های نارنج بالاش پر از اون برگ های خشکه، نیفتاد. زیر درخت نگاه بکن، پر از این برگ های سبز تازه رسته است. پس هر برگی سبز بود بالا نمیمونه، هر برگی خوش بود نمیفته، مگه او اجازه بده. این متن قرآن ها، ما تسقط من ورقتن، هیچ برگی از درخت نمیفته مگر اینکه او بدانه و طبیعتا امضا بکنه، اجازه بده بیفته، وگرنه نخواهد افتاد. در نیفتد هیچ برگی از درخت بی قضا و حکم آن سلطانه. و چقدر این آیات به انسان آرامش میدن. بخواد بگه ببین یه برگم بخواد از درخت بیفته باید او اجازه بده. پس آرام باش، ناراحت نباش. اگر یه کسی گفت آب رو تو میبرم، سنگ رو یخت میکنم، عله میکنم، بله میکنم، بابا آبروی تو که از یه برگ درخت کمتر نیست. یه برگ بخواد بیفته با او اجازه بده. یه برگ. یادت باشه عالم، ببینید هر اتفاقی توی عالم میخواد بیفته چه که دو امضا هست. یه امضاش مال جناب عالی، امضاش مال خداست. شما امضا کنی او امضا نکنه محاله پاس بشه. یه چک دو امضا در نظر بگیر، یه امضاش مال شما باشه، یه امضاش مال یکی دیگه باشه. اگه اون یکی امضا نکنه تمام اهل بازار که هیچ اهل عالم توماروار امضا بکنن پاس نخواهد شد. باید صاحب امضا امضا بکنه. هر اتفاقی که بخواد تو عالم بیفته یه سرش ماییم یه سرش خداست. تا نخواهد اون نخواهد هیچ کس. باید اونم بخواد تا بشه، وگرنه نمیشه. بگذاریم ذهب الله به نورهم. وقتی میگیم خدا این نور رو میبره یعنی به وسیله باد و باران میبره. حالا چرا وقتی باد و باران میبره نسبتش به خدا میدیم؟ چون اونی که باد و باران میفرسته خداست. فلما ضاعت ما حوله ذهب الله بنوره. همین که روشن کرد پیرامونشون، خداوند اون نور رو اون روشنایی رو میبره. گفت آتشی روشن شد و خاموش شد. و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. و اینا رو رها میکنه در دل تاریکی ها، نه تاریکی، تاریکی ها. یه تاریکیش مال شبه دیگه، یه تاریکیش تاریکی بعد از آتشه. شما شب تو تاریکی آتیش کردی، چشمت با این نور مانوس شده، عادت کرده، بعد یه مرتبه این آتیش خاموش بشه، مثلا ظلمات میشه، خیلی تاریک میشه. یکم تاریکی دودهاست. وقتی نورش بره دودش بمونه، خود این دود هم یه تاریکی ایجاد میکنه دیگه. نظام میگه ترکهم فی ظلمات لا یبصرون. خب طبیعتا در ظلمات، در ظلمتش آدم نمیبینه تا چه برسه در ظلماتش. امام رضا علیه السلام میفرماد که لا یوسف به ترک. خداوند هیچگاه صفت ترک پیدا نمیکنه، یعنی هیچگاه خداوند تارک کسی نمیشه، هیچگاه خدا کسی رو کنار نمیگذاره. این آدم ها هستن که خدا رو کنار میگذارن. ولکنه من علم انهم لا یرجعون عن الکفر و الضلال. ولی وقتی خدا بدونه که بابا یه جماعتی نمیخوان دست از کفر و گمراهیشون بردارن، منعهم المعاونه و لطف، لطف خودش رو، کمک خودش رو، مدد خودش رو از اونها دریغ میکن. خاطر چی دریغ میکنه؟ چون خب ضایع میکنن. آقای ظرفی که کثیفه که تو شیر پاک نمیریزن که اون شیرم ضایع میشه. لذا میگه خدا دیگه به اینا لطف نمیکنه، کمک نمیکنه. این ترک خدا به این معناست، یعنی ترک لطفه، ترک عنایته. و خلا بینهم و بین اختیاره، خودشون رو با انتخابشون میگذاره. میگه خب شما دوست ندارید ما با شما باشیم، کنار شما باشیم، ما فاصله میگیریم. خلاصه آیه اینه که ببینید مسئله این جماعت، مسئله اون آدمی است که در یک بیابان تاریک و ظلمانی به دست خودش یه آتشی روشن میکنه. این آتش کنایه از همین نقشه ها و مکر ها و نیرنگ ها و خدعه ها و فریب هاست دیگه. چون این جنس آدم ها با این نقشه ها و مکر ها میخوان چیکار کنن؟ میخوان اجاقشون رو گرم کنن، میخوان یک گرما و انرژی بگیرن، میخوان یک راه و مقصدی رو طی کنند و پی بگیرند. ولی میگه اینا میخوان با یک همچین آتش مختصری یه بیابان با اون وسعت و دامن روشن کنن، مگه میشه؟ علاوه بر اینکه یک چنین آتشی روشنایی کمی داره و تنها اندکی پیرامون اونها رو روشن میکنه، دوامی هم نداره، خیلی هم زود خاموش میشه. یعنی باطل از اونجا که بر خدعه، نیرنگ، فریب و نقشه های مزورانه متکی است، زائل شدنی است، فانی شدنی. خب چرا داستان اینها یک چنین داستانی هست؟ چرا یک چنین فرجام و انجام اینها پیدا میکنند؟ سم بکم امیو، به همین سه دلیل. اینا مردمانی بودند، سم جمع اسم، اسم یعنی کر، بکم جمع ابکم، ابکم یعنی لال، عمی جمع اعما، اعما یعنی کور. پس سمان یعنی کران، بکمان یعنی لالان، عمیان یعنی کوران. ببین اینها کر بودند، خودشونو به کری زدند، آیات الهی رو نشنیدن یا نشنیده گرفتن، خودشون رو به لالمونی زدن، حق رو فریاد نکردن، جویای حق نشدن، از هر چیزی پرسیدن جز از حق، جز از حقیقت. اینها نابینا بودن، یعنی چشمشون روی حقایق بستن. کسی که گوشش حق رو نشنوه، زبانش حق رو نگه، چشمش حق رو نبینه، یک چنین فرجام، یک چنین پایانی پیدا میکنه. یعنی اول داره آخر نداره، اش مختصر روشنی و گرما و حرارتی داره، ولی آخرش در ظلمات رها خواهد شد. سمون بکمون امیان فهم، پس آنان لا یرجعون، بر نمی گردن. چون این ابزار فهم و درک و ادراک رو از دست دادن. کسی بر می گرده که حرفی تو کتش بره، حرفی بشنوه؟ کسی بر می گرده که یک حقیقتی رو ببینه، واقعیتی رو ببینه، از یک حق و حقیقتی دم بزنه؟ خب اینها که همه اینها رو سد و مسدود کردن، چجوری برگرد؟ سمون بکمون قمیون فهم لا یرجعون. و اون چیزی که باعث میشه انسان سم بشه، بکم بشه، قمی بشه، کر و کور و لال بشه، گناه و معصیت. گناه گوش آدم رو میبند، چشم آدم رو میبند، دهان انسان رو میبند. پیامبر به ابن مسعود فرمودی ابن مسعود احضر سکر الخطیه. ببین گناه بدمستی میاره، از مستی و بدمستی گناه فاصله بگیر. فإن للخطیئة سکرا کسکر الشراب. گناه آدمو مست میکنه، همون طوری که شراب، بلهی اشد و سکرا، بلکه مستی گناه از مستی شراب سنگین تره. منه یقول الله تعالی صم بکم عمیان. خدا وقتی تو قرآن میگه صم بکم عمیان، از همین گناهکاران داره یاد میکنه. یعنی گناه آدمو کر و کور و لال میکنه. حواست باش. هر گناهی که داری میکنی داری یک مانعی برابر چشمت، برابر دهانت، برابر گوشت میتراش. یبن مسعود: یعتی علی الناس زمانون، یه روزگاری میاد، الصابر علی دینهی مثل القابض علی الجمر بکفه. یه روزگاری میاد که دینداری مثل نگه داشتن آتیش کف دسته، اینقدر سخت میشه. یقال لذلک الزمان ان کان ذئبا و الا اکلت الله. میگه اون روزگاری روزگاریه که تکیه کلام مردم اینه: یا گرگ باش یا گرگان تو را میدرند. واقعا این ترجیح بند کلام مردم روزگار ما نیست. نمیگن اگه گرگ نباشی کارت زاره، کارت تمامه. الا انهم فجر، بدون اونها آدم های فاجری هستن. اشرار خلق الله، بدترین مخلوقات خدا هستن. و کذالک اتباعهم، همینطور کسایی که دنبال سر اینا را بیفتن، یعنی منطق اینا بشه منطق اونا، اونا هم بگن راست میگه. اگه گرگ نباشی میخورندت. و من یعتیم، هر که بیا سراغ اینا اونم بدترین خلق خداست. و یأخذ منهم، هر کسی این درس رو از اینا یاد بگیره اونم تکیه کلامش بشه همین. و یحبهم، با اینها طرح دوستی بریزه. و یو جالسم، آمد و شد با اینها داشته باشه. و یو شاورم، با اینا مشورت کنه. اشرار و خلق الله، اینها بدترین مخلوقات خدا هستند. یدخلهم نار جهنم، خدا اینا رو داخل آتش جهنم میکنه. سمون بکمون اومیون فهم لا یرجون، اینا همون کسانی هستند که قرآن در وصف اونها گفته: کرانند، لالانند، کورانند، باز نمیگردند. خب ترس خودمون رو بگیریم، با دروغ و دغل، با مکر و فریب، با طرح و نقشه، با ماسک و گریم، زندگی ما ممکنه، ممکنه در آغاز، در ابتدا یه مقطعی موقت گرم بشه، ولی گرم نمیمانه. ممکنه ما با کلک و فریب و دغل بالا بریم، ولی بالا نمیمانی. وقتی نوشابه رو داری میریزی تو لیوان، خوب تماشاش کن، این حباب ها با چه شتابی میان بالا. چرا میان بالا؟ چون درونشون هواست، به خاطر اون هواها میان بالا. ولی وقتی میان بالا هم تماشاشون کن، یکی پس از دیگری با سرعت، با شتاب شکسته میشن، باز میشن. بالا میان اما بالا نمیان، با مکر و دغل، با هوا و هوس. نمیگم بالا نمیریم، بالا میریم، ولی بالا نمیمونی. کیا بالا میمونن؟ والعاقبت للمتقین، اونایی که با تقوا بالا رفته باشن، اونا البته بالا میمانن.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.
آیزین.com